آخرین تحولات ایران و جهان.
به مناسبت آغاز سال نو میلادی در شماری از کشورهای جهان مراسم جشن و کارناوال‌های شادی برگزار شد. زهرا رهنورد حکومت فعلی در ایران را بسیار سرکوبگر توصیف کرد. به گزارش ویکی‌لیکس در سرکوب معترضان و قتل‌های سیاسی در ایران از رزمیکاران استفاده می‌شود. ساعت 9. سلام، شاهین بشیری هستم و در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. به مناسبت آغاز سال نو میلادی در شماری از کشورهای جهان مراسم جشن و کارناوال‌های شادی برگزار شده است. حدود 1,500,000 نفر در سیدنی استرالیا نظاره‌گر آتش‌بازی به مناسبت آغاز سال 2011 میلادی بودند. در این مراسم حدود 7 تن مواد آتش‌بازی مصرف شد. چند ساعت پیش از آن مردم نیوزیلند هم مراسم سال نو میلادی را برگزار کرده بودند. مراسم مشابهی نیز در بسیاری از کشورهای جهان برگزار شد. زهرا رهنورد همسر میرحسین موسوی حکومت فعلی در ایران را بسیار سرکوبگر دانست و گفت یکی از خشن‌ترین چهره‌های حاکمیت در ایران در چهره حاکمیت فعلی دیده می‌شود. به گزارش وبسایت‌های نزدیک به اصلاح طلبان، خانم رهنورد در مصاحبه با شبکه تلویزیونی رسا با اشاره به شمار زیاد زندانیان سیاسی و بازداشت‌های صورت گرفته پس از انتخابات سال گذشته گفت مردم از سرکوب نمی‌ترسند. بر اساس اسناد تازه‌ای که توسط سایت اینترنتی ویکی‌لیکس منتشر شده است و بر پایه گفته‌های یک فرد مطلع، دستگاه‌های امنیتی جمهوری اسلامی ایران باشگاه‌های ورزش‌های رزمی در این کشور را مجبور می‌کنند در سرکوب معترضان سیاسی، قتل‌های سیاسی و نیز آموزش اعضای بسیج و نیروهای امنیتی با آنها همکاری کنند. به گفته منبع مورد استناد سفارت آمریکا در باکو، دستگاه‌های امنیتی جمهوری اسلامی از این باشگاه‌ها انتظار دارند علاوه بر آموزش اعضای بسیج و سپاه، ترساندن مردم و سرکوب تظاهرات، در انجام قتل‌های سیاسی نیز همکاری کنند. مصر به دلایل امنیتی از حضور چند ایرانی در کاروان کمک‌های انسانی به مردم غزه جلوگیری کرد. با این حال مسئولان مصری اجازه ورود کاروان آسیا 1 به بندر العریش در این کشور را داده‌اند. این کاروان شامل 120 نفر از 18 کشور مختلف آسیایی می شود و امروز شنبه از بندر لازقیه در سوریه راهی مصر می شود تا کمک‌های انسان دوستانه‌ای که برای مردم غزه تدارک دیده شده از طریق مرز رفح وارد باریکه غزه شود. اسرائیل از سال 2007، 3 سال پیش، پس از آنکه گروه حماس کنترل باریکه غزه را در دست گرفت، این منطقه را مورد محاصره قرار داده است. ایران از بانکیمون دبیر کل سازمان ملل برای روشن شدن سرنوشت معاون سابق وزارت دفاع جمهوری اسلامی که سال 2007 نزدیک به 4 سال پیش در ترکیه مفقود شد درخواست کمک کرد. علی اکبر صالحی سرپرست وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی در نامه‌ای به بانکیمون دبیر کل سازمان ملل از وی خواست برای روشن شدن سرنوشت علیرضا عسکری که در فوریه سال 2007 در هتلی در ترکیه مفقود شد کمک کند. جمهوری اسلامی در آن زمان سازمان اطلاعاتی اسرائیل موساد را عامل روبودن این مقام نظامی ایران معرفی کرد و خانواده این نظامی گفتند وی در دسامبر سال 2006 مفقود شده است، نه فوریه سال بعد از آن. و خبر آخر این که خبرگزاری رویترز روز جمعه به نقل از چند منبع در هند نوشت مشکل در معاملات نفتی ایران و هند هنوز حل نشده است. پیشتر احمد خالدی معاون بین الملل وزارت نفت گفته بود این مشکل با تغییر ارز معاملاتی در مبادلات نفتی ایران و هند و تبدیل آن از یورو و دلار به دیگر ارزها حل شده است و دیگر مشکلی برای صادرات نفت به ایران، نفت ایران به این کشور وجود ندارد. خب عزیزان، آنچه شنیدید مشروع خبرهای این ساعت رادیو فردا بود. حالا از شما دعوت میکنم به برنامه این هفته پیک فرهنگ حاصل تلاش همکارم امیر مصدق کاتوزیان توجه فرمایید.
پیک فرهنگ.
بررسی هفتگی رویدادها و پرسشهای فرهنگی از رادیو فردا.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم در کنار شما در 25 دقیقه آینده با بررسی چند رویداد اثرگذار فرهنگی جهان در سال 2010 و با نامه سرگشاده شماری از چهره‌های شاخص پهنه باستانشناسی، تاریخ و فلسفه ایران به رهبر جمهوری اسلامی ایران در انتقاد به عملکرد و مدیریت سازمان میراث فرهنگی. گفتگویی با یک باستانشناس در ایران در این باره و با بخش دیگری از پاسخهای احسان یارشاطر، سرویراستار دانشنامه ایرانیکا، به پرسش‌های کاربران رادیو فردا، عمدتاً در زمینه هویت و زبان. در آغاز یک خبر، اعتراض‌ها به حکم‌های صادره 6 سال حبس و محرومیت 20 ساله از حقوق اجتماعی، ساختن فیلم، فیلمنامه نوشتن، مصاحبه و سفر به خارج برای جعفر پناهی و محمد رسولوف، دو کارگردان ایرانی، همچنان ادامه دارد. شمار امضاهای زیر تومار سینماگران و چهره‌های شاخص فرهنگی جهان در حمایت از جعفر پناهی و محمد رسولوف این هفته از مرز 13500 گذشت و جشنواره فیلم کاپری هالیوود و سینماتک بولونیای ایتالیا از جمله نهادهایی بودند که در این هفته هر یک به شیوهی حمایت و اعتراض خود را نمایان کردند. در میان دیگر خبرها در این باره یکی هم این بود که شان پن، پول هگیس و هاربی وینستاین، سینماگران آمریکایی برنده اسکار، با هماهنگی عفو بین‌الملل با تشکیل کمیته‌ای برای حمایت از جعفر پناهی و محمد رسولوف، ایرانیان خارج از کشور را هم به کوشش برای آزادی جعفر پناهی و محمد رسولوف فراخواندند. دادگاه انقلاب ایران از جمله جعفر پناهی و محمد رسولوف را در اتهام ساختن فیلمی بدون مجوز درباره رویدادهای پس از انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری ایران مجرم شناخته است.
پیک فرهنگ.
دوشنبه 6 دی نامه‌ای منتشر شد به امضای شماری از استادان باستانشناسی، فلسفه و تاریخ ایران به رهبر جمهوری اسلامی ایران که در آن آمده است: سازمان میراث فرهنگی با تصمیم‌ها و اقدام‌هایی که در پیش گرفته، زمینه تخریب آنچه را در این نامه مواریث سترگ فرهنگی ملی اسلامی و بشری نامیده شده فراهم کرده. امضا کنندگان در نامه به رهبر جمهوری اسلامی ایران همچنین از آنچه چند پاره کردن سازمان میراث فرهنگی و برگزیدن مدیران غیر متخصص نامیدند ایراد گرفتند و پیامدهای آن را خسارتبار دانستند. رضا داوری اردکانی، استاد فلسفه و دارای نشان درجه 1 دانش از ریاست جمهوری در سال 1384، حکمت الله ملا صالحی، استاد باستانشناسی دانشگاه تهران و سردبیر مجله باستانشناسی، در کنار منصور صفتگل، استاد تاریخ صفویه در دانشگاه تهران، از 20 نفری هستند که امضای آنها در زیر نامه به رهبر جمهوری اسلامی ایران به چشم می‌خورد. نامه‌ای که بی‌پاسخ نماند. روابط عمومی سازمان میراث فرهنگی بلافاصله در پاسخ خود از این گله کرد که عده‌ای از به توصیف نویسنده ناماشنایان محترم فلسفه، تاریخ و باستانشناسی امضای خود را زیر متنی گذاشتند که دیگران آن را طراحی و تدوین کردند و با مقاصدی خاص. در پاسخ روابط عمومی سازمان میراث فرهنگی از جمله به احداث برج جهان‌نما در نزدیکی میدان نقش جهان اصفهان و پیامدهای آن و آنچه غارت‌های جیرفت و شماری از محوطه‌های تاریخی کشور نامیده شده در دوره فعالیت شماری از طراحان و تدوین کنندگان نامه اشاره شده و این پرسش پیش کشیده شده که چرا پیش از این چنین نامه‌ای منتشر نشد و چرا در آن زمان که آثار تاریخی به توصیف روابط عمومی میراث فرهنگی بدون هیچ نوع رسیدگی در بدترین وضعیت و مخاطرات در انبارهای موزه ملی ایران نگهداری می‌شد واکنشی نشان داده نشد. نامه و پاسخ البته هر دو مفصل‌تر از این مختصرند، اما برای روشن‌تر شدن معنای جمله‌ها و عبارت‌ها و اشاره‌های سربسته به سراغ یک استاد باستانشناسی در ایران با بیش از 15 سال سابقه کار دانشگاهی، اداری و میدانی در این حوزه گفتگو می‌کنیم که از امضا کنندگان نامه به رهبر نیست و ترجیح می‌دهد نامش در آغاز گفتگو با پیک فرهنگ بر زبان آورده نشود. گفتگویی که با این پرسش آغاز می شود: چرا نامه اکنون منتشر شده است؟
این برنامه در ماه آخر ماه تابستان تهیه شده، اما در این موقعیت رسانه‌ای شده به خاطر اینکه اطمینان از اینکه به مقصد رسیده حاصل شده.
تغییرات در مدیریت سازمان میراث فرهنگی که در نامه باستانشناسان به اون انتقاد شده کدومن؟ چون در پاسخ سازمان میراث فرهنگی آمده که شکایت از انتقال دو معاونت این سازمان به اصفهان و شیراز از جمله توهین آشکار به مردم و استان اصفهان و شیرازه.
این قسمتی از ناخردمندی های جواب سازمان میراث فرهنگی است که با اینکه خود رو نهادی فرهنگی میداند ولی اصلا دغدغه فرهنگ از قرار معلوم ندارد. یعنی گروهی برای اینکه توجیه کنند اقدامات غیر تخصصی انجام شده رو با این روش اومدن این پاسخ خود دادن، وگرنه هیچ کسی نسبت به این که این معاونت ها در این استان ها هستن نسبت به این استان ها واکنش نشون نداده، بلکه نامه میگه که نسبت به این که در اون استان ها کار ستادی رو دچار مشکل میکند این مسئله اساسی است. متاسفانه در اینجا دقیقا سوء استفاده شده از نامه ای که نوشته شده به مقام معظم رهبری.
پس انتقاد اصلی به کدوم سازوکار مدیریت که این اواخر مثلا تغییراتی توش صورت گرفته و باعث شده که این نامه در تابستان فرستاده بشه برای رهبر جمهوری اسلامی، موارد مشخصش چیه؟
مهمترین مسئله شاید مدیریت موزه ملی ایران باشه که تا حالا خریده دیر تخصصی و یک متخصص در اون موقعیت بوده، یک متخصص دارای سوابق مدیریتی در اون موقعیت بوده. اگر این اواخر متاسفانه فردی نهاده شده در رأس موزه ملی ایران که بزرگترین گنجینه های آثار باستانی حاصل از کاوشگر در اختیار داره که این فرد نه سابقه مدیریتی داره نه هیچ گونه تخصصی در این حوزه داره و این از اون نظر بسیار دغدغه بزرگی است به وسیله باستانشناسان و به وسیله دانشگاهیان اعلام میشه که موزه ملی بعد از گنجینه ای که در بانک مرکزی یا خزانه کشور وجود داره که خزانه فرهنگی کشوره و پشتیبان فعالیت های فرهنگی کشوره و در طول 120 سال فعالیت های باستانشناسی این مرکز یکی از مهمترین مراکز بوده که حاصل پژوهش های باستانشناسی و اهم از اشیاء باستانی مدارک و غیره نگهداری می کرده و قرار گرفتن کسی که هیچ تخصصی نداره کوچکترین کارها رو در این سیستم به طور اختلال و مشکل میکنه، در این حالی که تخصص نداره متاسفانه این پست اختیارات داره. تأکید میکنم من صحبتم این پست هست، این جایگاه هست، من درباره افراد صحبت نمیکنم به عنوان یک متخصص. جایگاه ریاست موزه ملی ایران جایگاهی است که قدرت دارد و برای همین نیازمند تخصص نکته بینی هست و این یکی از مهمترین دغدغه هاست که نداره اینجا.
یعنی اگر این شخص عوض بشه یه شخص دیگه بیاد که حالا از لحاظ متخصصان بی‌طرف صالح باشه اون وقت مشکلات برطرف میشه؟
در اون حوزه میراث فرهنگی برطرف میشه، اما نکته دوم که برخورد غیر تخصصی با ساختار میراث فرهنگیه و در نامه هم در جاهایی اشاره شده به این قضایا این هست که خود انتقال و دست بردن در ساختار سازمان میراث فرهنگی غیر کارشناسان است. ما با زیرساختای موجود نمیتوانیم از هیچ یک از مراکز غیر از تهران نظارت و مدیریت رو باستانشناسی انجام بدیم و این در مورد این استانها نیست، بلکه در جاهای دیگر هم بریتون از ستاد منفک میشه، از بدنه اجرایی کشور منفک میشه، کارایی لازم رو نخواهد داشت. و دغدغه اساسی از دید تخصصی این است که در حوزه های مثل سدسازی، مثل توسعه، مثل برق اگر مشکلی ایجاد شده باشه ما میتونیم با سرمایه اونو جبران کنیم، یعنی مقدار سرمایه رو از دست بدیم، اما متاسفانه هم در موزه ملی ایران هم در مورد فعالیت هایی که ناشی از یا تبابع انتقال قسمت های از میراث فرهنگی به استان هاست و البته به تبع اون انتصاب افرادی که در این سطح نیستن در ساختار پژوهشگاه و در دست سازمان میراث فرهنگی تبعات جبران ناپذیری رو به ارمغان میاره و این تبعات جبران ناپذیر ازاد منش و داده های باستانشناسی و میراث فرهنگی حاضر میشه. اینها منابع برگشت ناپذیر هستند و منابع برگشت ناپذیر مانند فعالیت توسعه نیستن که فقط سرمایه از دست رفته باشه یا به قول خود بزرگان بیت المال از دست رفته باشه، نه، منابع فرهنگی از دست میرن که متعلق به این نسل و متعلق به بشریت است، متعلق به گذشته، امروز و آینده است و متعلق به حتی 70 میلیون ساکن جمهوری اسلامی یا فیلمیس. این موارد فرهنگی متعلق به بشریت هستند چون تجربه نیاکان ما هستند، تجربه نیاکانی که ضرورتاً استخاص ندارن بلکه چیزی به دانش بشری افزودن و نمود اون افزایش اونها را دانش بشری در میراث فرهنگی نمود را تجلی پیدا میکنه و قابل مطالعه است و از داختن این یه بحران فرهنگی جهانی است از نظر برده، یه مسئله ملی نیست که ملی با دیدگاه ملی با دیدگاه تنگ نظرانه دینی و حزبی در مورد اون تصمیم بگیرم که چه کسی در این رأس باشد و چه کسی در اون ساختار باشد، کیو عوض کنن کدوم ساختار رو به کجا ببرن. و بعد این باید حساسیت رو زمان بسیار خاصی میبرد که در نظر بگیریم تنها بخش دولتی که داخل از تهران منتقل شده و با امثال بیوکاری و قده گرفتار شده و خود رو پیشو باید زمین بینه بر اساس اطلاعاتی بسیار زیاد که بسانه هم منتشر شده رو بسیار میراث فرهنگی، متاسفانه میراث فرهنگیه، یعنی بخش برگشت ناپذیر منابع فرهنگی.
در پاسخ روابط عمومی سازمان میراث فرهنگی به این نامه فهرستی از کارهایی آمده که پیش از دولت نهم و دهم انجام شده، از جمله ساختن برج جهان‌نما در نزدیکی میدان نقش جهان و آنچه غارت‌های جیرفت نامیده شده، و روابط عمومی از امضا کنندگان پرسیده چطور در برابر اینها سکوت کرده بودند ولی حالا دارن انتقاد میکنن.
شاید یکی از قسمت‌های توجیه‌پذیر میراث فرهنگی است ولی دیدگاه ما نسبت به میراث فرهنگی دیدگاه بلند مدت است. ما الان که صحبت میکنیم 4 سال دولت نهم بیاد نزدیک 1 سال و نیم دولت دهم رو در نظر نمیگیریم. موقعیت میراث فرهنگی و عبارتی که در جیروف اتفاق افتاده یکی از بزرگترین بحرانهای فرهنگی در کل خاور نزدیک و در هر زمانی که اتفاق افتاده باشه خودش قابل تجزیه تحلیل و بررسیه. به هیچ وجهی نمیتوان این مسئله اساسی رو که یک تفکر غیر تخصصی فراگیر شده در یک منطقه با این موضوع که اکنون ما از بالا و از ارگان دولتی این تخصص ندایی رو در ساختار سازمان میراث فرهنگی اعمال کردیم توجیه بکنیم. این فقط مثل اینه که دو نفر دعوا کرده باشن یا در یک پرونده هی مشکلات قبلی همدیگر رو در بیاریم و این متاسفانه بسیار برخورد باز اشتباهیه. بحران گیروف مورد تایید است، بسیار بحران تکان دهنده است و ساختارها تصمیمات بزرگی گرفته و الان اون تصمیم ها نقض شده در سالهای اخیر. یا مثلا برج جهان‌نما میدونیم که مثالی هم که قبل از این منظرم همین بود، توسعه در ایران متاسفانه توسعه تک‌جانبه تک‌بعدی و فقط خودش رو میبیند، هیچ تخصصی غیر از خودش رو اصلا نمیبیند که اینکه بخواهد نظر کارشناسی اون رو بخواهد و انتقال سازمان میراث فرهنگی هم در همین قالب قابل تحلیل تحلیل و بررسی است. در قالب دیگه هم قابل تحلیل و بررسی است ولی دولت در انتقال سازمان میراث فرهنگی هیچگاه از متخصصین نپرسیده که این انتقال چه عوارضی چه مسائلی برای میراث فرهنگی خواهد داشت. هیچگاه همچین سؤالی انجام نشده. از دیدگاه اقتصادی رئیس‌ترین بخش دولتی رو که متاسفانه بخشی از افراد با داشتن اطلاعات از داخل اون از اطلاعاتشون سوء استفاده کردن و از وظیفه‌های دولت هستن تصمیم گرفتن که به عنوان قربانی به مناطق بفرستن و متاسفانه این قربانی رو نسنجیدن ببینن که این قربانی چه اهمیتی دارد، آیا جایگزینی او به سادگی ممکن است. این نکته اساسی و بنیادی که از دیدگاه تخصصی میتونیم درباره اون بحث کنیم. اینکه انتقال سازمان میراث فرهنگی به هیچ روی با دیدگاهی کارشناسانه ارزیابی نشده، منظور من از کارشناسانه و تخصصی در حوزه میراث فرهنگی و باستانشناسی و دیدگاههای تاریخی و حتی تاریخ فرهنگی.
پیش از این وعده داده بودیم که بخش‌های دیگر از پاسخ‌های احسان یارشاتر، سرویراستار دانشنامه ایرانیکا را به پرسش‌های کاربران رادیو فردا در فرصتی مناسب به گوش شنوندگان پیک فرهنگ می‌رسانیم. اکنون این فرصت دست داده و در این بخش پاسخ‌های احسان یارشاتر را برگزیده‌ایم به پرسش‌هایی در زمینه زبان و هویت، اقوام و پدیده های پانفارسیسم، ترک ستیزی، عرب ستیزی و اسلام ستیزی. پرسیدن آیا آذربایجانی ها و ترک های ایران واقعا ترک هستند یا فقط چون حکومت های ترک مستقر بودند زبانشان ترکیست و اصلا ایرانی بودند؟
مردم آذربایجان ایرانی بودند، ایرانی هم هستند. زبان حالا من دلیل عربیه یک مردمی نیست و یک سرزمینی مردم که زبان دیگری دارند. مثلا تمام این آذربایجان رو عرض کنم، همدان رو برید تا اصفهان و کاشان و قم و اینها زبانشون فارسی نبوده. اینها یک زبانی داشتند که دنبال زبان مادها بوده و این زبان امروز فقط در بعضی دهات دور افتاده، اثرش باقی مونده. مثلا در بعضی دهات خلخال و بعضی دهات اطراف قزوین و زنجان اون زبان مادی رو امروز اونجا هایی هست بهش میگن زبان تاکی. ولی چرا حالا همه اونجا غیر از آذربایجان فارسی حرف میزنن؟ برای اینکه دولت ساسانی زبانش فارسی بود و غلبه پیدا کرد به تمام سرزمین های مادی و کم کم زبانش بر اونها مسلط شد. منتها در آذربایجان بعد از اینکه زبان مادی مخلوط زبان فارسی شد، کم کم اقوام ترک در اونجا از زمان سلجوقی ها نفوذ کردن و در دوره مغول یک قبایل ترک رو اونها در آذربایجان سکونت دادن و زمین های زراعتی آذربایجان رو به سرکرده های ترک زبان و ایلات ترک زبان بخشیدن و واگذار کردن. در نتیجه اینها همه عدهشون که هم کم زیاد شد، هم قدرت در دست اینها بود. این بود که به تدریج مردم آذربایجان ترک زبانی شدن. این همجور که گفتم خود زبان فارسی هم در جاهایی مثل کاشان و اصفهان زبان اصلی نیست، بلکه نتیجه تسلط ساسانی هاست. زبان غالبا با تغییر دولت ها میتونه تغییر بکنه و آمدن قبایل ترک با آذربایجان کم کم، چون قدرت هم در دست اونها بود، کم کم زبان مردم رو ترکی کرد. مردم آذربایجان مثل مردم تمام خاورمیانه مخلوطن. با مردم فرض کنید شیراز و مشهد فرقی ندارن. هیچ جای ایران قوم خالص پیدا نمیشه که مثلا قوم آریایی خالص و قوم ایرانی خالص. در نتیجه حملاتی که به ایران شده، اقوام مختلفی که در ایران ساکن شدن، قوم ایران هم، مردم ایران هم مخلوطی از اینا هست. در میان ایران ها عرب ها ساکن شدن، پیش از اونها آسوری ها ساکن شدن و بعد ترک ها و مغول ها در ایران ساکن شدن. ولی این ها هیچ کدوم ماهیت و هویت مردم ایران رو تغییر نداده. البته از لحاظ نژاد شناسی مردم ایران مخلوط از همه این عناصر، ولی چون مردم غالبا مرسوم که اشخاص به اسم زبانشون بشناسن، این که میگن مردم آذربایجان ترکن، این جنبه نژادی نداره، فقط جنبه زبانی داره. مردم آذربایجان مخلوطی هستن از افراد ترک و ایرانی و مغول و عرب و اقوام که به ایران حمله کردن و این شبیه اقوامیست که در خراسان یا جاهای دیگه ساکن، ولی زبانشون امروز ترک. اینی که نمیشه آذربایجان رو گفت ترکن به معنی اینی که از حیث نژاد 100% ترکن. البته عنصر ترکی هم درشون هست، ولی عنصر ایرانی بیشتره، ولی زبان البته زبان ترکی.
نظر شما پرسیدن درباره پانفارسیسم، آریا پرستی، ترک ستیزی، عرب ستیزی و اسلام ستیزی چیه؟
اینها تمام نهضت‌های مصنوعی و هیچ کدومش نه به جایی رسیده و نه به نظر من به جایی خواهد رسید. نمیشه مذهب مصنوعی درست کرد، نمیشه نژاد مردم رو مصنوعی عوض کرد، نمیشه زبان مردم رو مصنوعی عوض کرد. اینها نتیجه حوادث و جریانات تاریخی است که مردمی یک مذهبی پیدا میکنند، به یک زبان حرف میزنند، نژادشون هم البته اگه کسی درست رسیدگی بکنه میبینه معمولا مخلوطه. اینه که این نهضت هایی که شما اسم بردی به نظر من همه مصنوعی است و هیچ کدوم به هیچ جا نخواهد شد.
روز شنبه آغاز سال 2010 میلادی است. پای صحبت فرج سرکوهی، روزنامه‌نگار حوزه فرهنگ می‌نشینیم. برای بررسی رویدادهای اثرگذار فرهنگی در جهان ایران در سال 2010.
نخست اجازه بدین که فرا رسیدن سال نو میلادی رو به همه هموطنان مسیحیمون و همچنین ایرانیان مقیم خارج کشور تبریک بگم. فکر کنم مهمترین رویدادی که امسال ایران رو با محافل فرهنگی و هنری ارتباط داد مسئله دو تا کارگردان مشهور ایرانی آقای پناهی و آقای رسولوف بود، برای اینکه اکثر محافل بسیار معتبر جهانی مثل فستیوال فیلم ونیز، فستیوال فیلم برلین، چون شعب مختلف پن بین المللی انجمن قلم و همه نهادهای فرهنگی دنیا به علاوه برخی از بزرگترین چهره‌های سینمایی دنیا و برخی از بزرگترین چهره‌های عالم ادب حمایت کردند از آقای پناهی و اعتراض کردند به دولت ایران، به خصوص که این محکومیت از کار یک چیزی که اصلا برای اروپایی قابل فهم نیست که یکی رو با هر اتهامی از خلاقیت هنری محروم بکنن. فکر کنم این مسئله بود که ایران رو متاسفانه ای کاش مثلا خلق یک کتاب خوب یا یک فیلم خوب این کار رو می‌کرد. اما جنبه مثبتش این هستش که به هر حال حمایت جهانی از نویسندگان و هنرمندان ایرانی در سطح بسیار گسترده مطرح شد. ببینین این اتفاقا معمولا جایزه نوبل خب همیشه وقتی داده میشه، به خصوص در ادبیات که مثل جایزه صلح جنبه سیاسی نداره، طبیعتا یک رویداد بزرگ جهانی است هر سال. اما امسال اعطای جایزه نوبل به وارگاس یوسا علاوه بر این که اهمیت داشت از نظر نوبل، بحث‌های بسیار زیادی رو برانگیخت. نخست اینکه یوسا تنها کسی است که هیچ کسی در این مورد اعتراضی نداشت، یعنی نه فقط امسال، سال‌هاست که بیش از یکی دو دهه است که همه معتقدن که این جایزه باید به وارگاس یوسا اهدا میشد، چون یکی از بزرگترین نویسندگان دنیا هست و هیچ کسی در این مورد تردیدی نکرد، هیچ منتقدی، هیچ رسانه مهمی، هیچ نویسنده بزرگی در جهان در این مورد تردید نکرد، در حالی که در مورد بقیه کسانی که جایزه نوبل میگیرن خب همیشه بحث‌های بسیار زیادی مطرح است که حقش بود حقش نبود. انتقادی بزرگی که مطرح شد یکی دیر دادن این جایزه بود، یعنی در واقع این جایزه باید سالها پیش به یوسا داده میشد. اما اینکه اینا اینو به یوسا نداده بودن تا حالا خب مشخص هم بود به دلیل مواضع سیاسی وارگاس یوسا، چون یوسا خب نخود چپ‌گرا بود و بعد البته به قول خودش به میانه به اعتدال رو آورد، یک بار نامزد ریاست جمهوری کشور خودش شده بود و این خب معمولاً هیچ نویسنده بزرگی در سطح یوسا نمیره در سیاست در سطح نامزدی رئیس جمهوری. کسانی هستن مثلا گونتر گراس که فعالیت سیاسی میکنن، حمایت میکنن، مثلا گونتر گراس از حزب سوسیال دموکرات همیشه حمایت کرده، اما اینکه خودش مستقیم نامزد پستی مثل پست ریاست جمهوری بشه تاکنون سابقه نداشته. و بعد هم مواضعی که یوسا گرفت در سالهای اخیر بعد از این ماجرای 11 سپتامبر، خب بسیاری از روشنفکران و نویسندگان جهان این موضع رو گرفتن که آمریکا با بهانه مبارزه با تروریسم داره آزادی بیان رو محدود میکنه و داره علیه فرهنگهای دیگه کار میکنه. اما وارگاس یوسا به شدت این موضع رو گرفت که تروریسم اسلامی بزرگترین خطری است که فرهنگ رو تهدید میکنه. در یه سخنرانی که در مکزیک کرد در جلسه پن بین المللی که خود منم اونجا بودم، این مواضع خب تقریبا با برخی از مواضع لیبرال های اروپایی که به اعتدال در برخورد با دیگر مذاهب معتقدن منطبق نبود، با مواضع برخی روشنفکران اروپاییام که انتقاد میکنن از آمریکا منطبق نبود. به هر حال به این دلایل اعطای جایزه به یوسا عقب افتاده بود. امسال که این جایزه داده شد این بحث بزرگ برانگیخت شد که اصولا این جایزه چرا موارد سیاسی رو در نظر گرفته، چرا تاکنون به او این جایزه رو نداده. و بعد هم این بحث مطرح شد که اصولا وقتی یک نویسنده بزرگی مثل وارگاس یوسا میاد نظرات خودش رو مطرح میکنه، گرچه که این نظریات برخلاف جنب روشنفکری است اما میتونه درست هم باشه، چون که در بعضی جنبه ها هم درست هست. به هر حال این بحثی که در اطراف جایزه یوسا برانگیخته شده، جایزه نوبل رو امسال بسیار پرمعنا کرد و بسیار خبرساز کرد.
با این گفتگو به پایان پیک فرهنگ این هفته میرسیم و به نقطه آغاز سال نوی میلادی. تا هفته بعد و در سال نوی میلادی شاد و کامیاب باشید. امیر مصدق کاتوزیان.